دن و از غم دیگران خود را غافل داشتن نیز از مردودهای حیات بشری است. و شماری از مردم زمانی دانستند که یک فرد مشکلی دارد در حل آن عاجز است، هیچ نوع همکاری لفظی و مادی و معنوی با وی نمی کنند و می گویند او هم یک انسان است و من هم یک فرد، هر کس باید مشکل خود را خود چاره ساز باشد. لیکن مواردی پیش می آید که این بیغوری در چالش های دیگران ما را نیز به چالش می کشاند و تنها نقص کار در اینجاست که ما از قبل به آن توجه جدی نداریم و ما دیگران را اعضای خانواده بزرگ انسانی نمی دانیم و دردی از دردهای او را نمی خواهیم احساس کنیم و حضرت شیخ اجل سعدی و قطعات او را نیز تحویل نمی گیریم. پس به مسائل نباید سطحی نگریست و دقت به عمق هر کار، نتیجه مطمئن در قبال دارد و در غیران ندامت. خیر، داستان باشورتی در بین مردم را نقل می کنم با عنوان تلک موش که ایزاهی در همین مورد می تواند باشد. روزی از روزها موشی از شگاف دیوار سر کشید تا ببیند این همه سر و صدا برای چیست. مرد دهقان تازه از شهر رسیده بود و جوالی پر با خود آورده و زنش با خوشحالی مشغول بیرون کردن بسته‌ها از جوال بود. موش لبهایش را لیسید و با خود گفت کاش غذای خوب و مزه‌دار آورده باشد. اما همین که بسته‌ها را یکی پی دیگر باز کردن، ناگاه ترس و نگرانی و لرزه بر اندام موش افتاد، چون که صاحب مزرعه در بین سایر خریداری یک تلک موش نیز خریده بود. موش با سرعت و نگرانی به مزرعه برگشت تا این خبر جدید را به همه حیوانات بدهد. او به هر کسی که می رسید می گفت دهقان یک تلک موش خریده و در خانه آورده است. مرغ با شنیدن این خبر بالهایش را تکان داد و گفت آقای موش، خیلی برایت متاسف هستم، از این به بعد باید زیاد احتیاط کنی. به هر حال من کاری به تلک موش ندارم، تلک موش هم ربطی به من ندارد. مرغ بال زنان به دانه چیدن مشغول شد. در این میان گوسفند میش وقتی خبر تلک موش را شنید صدای بلند سر داد و گفت آقای موش، من فقط می توانم برایت دعا کنم که در تلک نیفتی، چون خودت خوب می دانی که تلک خاص برای توست. مطمئن باش که دعای من پشت و پناه تو خواهد بود. موش که از حیوانات مزرعه انتظار همدردی داشت به سراغ گاو رفت، اما گاو هم با شنیدن خبر سری تکان داد و گفت من که تا حالا ندیدم یک گاوی در تلک موش افتیده باشد. او این را گفت و زیر لب خنده‌ای کرد و دوباره مشغول چریدن شد. سرانجام موش ناامید از همه جا به سوراخ خودش برگشت و در این فکر بود که اگر روزی در تلک بیفتد چه خواهد کرد. در نیمه های همان شب صدای شدید به هم خوردن چیزی در خانه پیچید. زن دهقان بلا فاصله بلند شد و به سوی انبار رفت تا موشی را که در تلک جدید افتاده ببیند. او در تاریکی متوجه نشد که آنچه که در تلک موش گیر مانده و تقلا می کرده موش نبوده، بلکه مار خطرناکی بود که دنبش را تلک قایم گرفته است. همین که زن به تلک موش نزدیک شد مار پایش را نیش زد و صدای چیغ و فریادش به هوا بلند شد. دهقان با شنیدن صدای چیغ زن از خواب بیدار شد، به طرف انبار رفت. وقتی زنش را در این حال دید او را فوراً به شفاخانه برد. بعد از چند روز حال وی بهتر شد، اما روزی که به خانه برگشت هنوز تب داشت. زن همسایه که به عیادت بیمار آمده بود گفت برای تقویت بیمار و قطع شدن تب او هیچ غذایی مثل شوروای مرغ نیست. دهقان که زنش را خیلی دوست داشت فوراً به سراغ مرغ رفت و ساعتی بعد بوی خوش شوروای مرغ در خانه پیچید. اما هرچی صبر کردن تب بیمار قطع نشد. اقوام خویشاوندان او شب و روز به خانه آنها رفت و آمد می کردن تا جویای سلامتی او شوند. برای همین مرد دهقان مجبور شد گوسفند را هم حلال کند تا با گوشتان برای مهمانان عزیز غذا بپزند. روزها می گذشت و حال زن دهقان هر روز بدتر می شد، تا اینکه یک روز صبح در حالی که از درد به خود می پیچید از دنیا رفت و خبر مردن او خیلی زود به اهالی قریه رسید. افراد زیادی در مراسم خاک سپاری او شرکت کردند. بنابراین مرد دهقان مجبور شد که از گاوش هم بگذرد و از گوشت آن غذای مفصلی برای مهمانان دور و نزدیک تدارک ببیند. حالا موش به تنهایی در مزرعه می گردید و به حیوانات زبان بسته دیگر فکر می کرد که کاری به کار تلک موش نداشتند. می گویند به مسائل سطحی نگاه نکنید، شاید مسائلی که در نگاه اول به ارتباط با یک دیگر به نظر می رسند به هم مربوط باشند. نگاه عمیق و سیستماتیک به مسائل و تفکر دقیق در مورد آنها می تواند به مدیران کمک کند تا ریشه مسائل و مشکلات را بهتر و درستر شناسایی کنند و بتوانند راه حل‌های مناسبی برای حل آنها بیابند. در تاریخ بشر بسیار خوانده و شنیده ایم که فلان کس نابغه بوده و آثار بیشمار باقی مانده از آن دال بر نبوغ است و شاهان و امیران هم با تمویل و حمایت از حافظه خارق العاده و علمیت و دانایی آنها استفاده می کردند. اما امروزه این مسئله از نظر علمی تحقیق شده و بحث این هوش و حافظه آنها با استفاده از تکنولوژی جدید مطالعه و عوامل آن بازیابی گردیده که هوش هیجانی یا عاطفی که معیار ارزیابی آن را ضریب هوشی هیجانی یا ایکو می نامند، بخشی از این تحقیقات تازه در مورد آیکیو و ایکیو را همکارم سحر لیوال برای شما می خواند.
برخی تحقیقات نشان دادند که هوش هیجانی را می توان یاد گرفت و تقویت کرد، در حالی که برخی محققان می گویند این هوش امر ذاتی می باشد. موافقت در ایکیو یا ضریب هوش هیجانی بستگی به توانایی برای درک کردن علائم افراد و دادن واکنش مناسب به آنها می باشد. بنابراین هر کدام از ما برای بهتر فهمیدن، بهتر همدردی کردن و بهتر گفتگو کردن با دیگر افراد، با سایرین، باید مهارت‌های هوش هیجانی را پرورش دهیم. ضریب هوش انسان‌های نابغه بین 155 تا 200 است. اگر ایکیو را پرورش ندهیم، از موفقیت در کار و زندگی خبری نخواهد بود. طبقه بندی ایکیو: 1. خودآگاهی. توانایی تشخیص احساسات یکی از عوامل ایکیو می باشد. پرورش خودآگاهی نیاز به توجه احساسات واقعی دارد. اگر احساسات خود را ارزیابی کنید، می توانید آنها را کنترل نمایید. مهمترین عناصر خودآگاهی عبارتند از آگاهی احساسات، توانایی تشخیص احساسات و تأثیرات آنها. مهارت‌های اجتماعی: امروزه همه به اینترنت دسترسی دارند. مهارت‌های مردم بسیار مهم است، زیرا شما باید دارای یک ایکیو بالا باشید تا بهتر درک کنید، بهتر همدردی کنید و بهتر گفتگو کنید. از جمله مهارت‌های مفید عبارتند از قابلیت نفوذ، بکارگیری روش‌های تشویق، ارتباطات برای فرستادن پیام‌های روشن، بررسی نارضایتی‌ها، کار کردن با دیگران به منظور رسیدن به یک هدف مشترک. قابلیت‌های گروه در پیگیری اهداف جمعی: امروزه آزمون IQ را کمتر استفاده می کنند و بیشتر EQ را انجام می دهند، زیرا به این باورند که EQ می تواند توانایی فرد را در مقابله با شرایط استرس‌زا تعیین کند. IQ چیست؟ Intelligence Quotient به معنای ضریب هوشی یا هوش شناختی است و عددی است برای اندازه‌گیری توانایی‌های منطقی و یا ریاضی یک فرد. این یک معیار هوش نسبی فرد می باشد و در یک آزمون استاندارد سن روانی را با سن تقویمی می سنجد. مقایسه IQ و EQ IQ می تواند مفاهیم مانند قدرت کلمه، توانایی ریاضی و استدلال منطقی را اندازه گیری کند. هنگامی که فرد دارای مهارت‌های خلاق و احساسات توانا می شود، IQ سقوط می کند. در حقیقت نشان داده شده است که برخی افراد دارای نمره بالای IQ هستند، ولی آنها روابط فردی خوبی ندارند و در اجتماع بی دست و پا هستند. تحقیقات نشان داده است که آزمون EQ امروزه کمتر مورد استفاده قرار می گیرد و بیشتر از آزمون IQ استفاده صورت می گیرد.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
در بین مردم اصطلاحات عجیبی مروج است که از نظر علمی مفهومی را نمی رساند، و اما مردم با استعمال آن از سوی طرف مقابل می دانند که هدف وی چه بوده است. به گونه مثال زمانی که از ناحیه شکم دردی را احساس کنند می گویند دلم درد می کند، و اما زمانی که از بدخوراکی مرض پیش رفته شد می گویند شکم رو شده، و در این صورت نمی گویند دل رو شده، و یا خوراکی را که میل نداشته باشند می گویند دلم نمی شود، و یا پسری به دختری دل داده، و یا دلم برایش می سوزد، و دهها اصطلاح غیر علمی با استعمال نابجای دیگر تا سرحدی قبول شده و خود دکتران و طبیبان هم با تأثیر پذیری از ابراز تکالیف مریضان خود آن را بی محابا استعمال می کنند و می گویند کجای دلت درد می کند؟ و همچو پرسش های دیگر، در حالی که درد کند قلب درد می کند و یا دل نداده حس محبت او به جانب مقابل میلان داشته است، و یا دل نمی سوزد بلکه حس ترحم او تحریک می شود، و یا زیاد خورده سیر شده دیگر میده گنجایش زیاد را ندارد، و یا مریض است نمی تواند بخورد، نه اینکه بگوید دلم نمی شود. دل چیزی نیست که بشود یا نشود، و دهها اصطلاح دیگر. حالان که بیشتر از 95% کنترل بدن انسان در اختیار فعالیت مغز انسان مربوط می شود و سایر اعضایی که ما آنها را در حکومت بر جسم شریک می دانیم فعالیت بخصوص خود را دارند که اصلا به فعالیت مغز رابطه‌ای ندارند. به هر حال در این هفته از شگفتی ها و فعالیت مغز که با میلیون ها عصب زندگی یک زیرو را در اختیار دارد گفتنی هایی داریم که این مسئله را همکارم جاوید فیضی دنبال می کند.
هر حیوانی که فکر کنید از پستانداران، پرندگان، خزندگان، ماهی و ذوحیاتین مغز دارند. اما مغز انسان منحصر به فرد است. گرچه بزرگترین مغز نیست، اما به ما قدرت سخن گفتن، تصور کردن و حل مسئله را می دهد. مغز انسان مانند یک تکنولوژی قدرتمند است که خاطرات ما را ذخیره می کند، و اینکه ما در مقام یک انسان چگونه فکر می کنیم و عکس‌العمل نشان می دهیم آن را کنترل می کند. مغز انسان در طول زمان تکامل یافته و برخی از قسمت‌های پیچیده آن خصوصیت خارق‌العاده‌ای دارد. مغز مرکز سیستم عصبی انسان است که افکار، حرکات، خاطرات و تصمیم گیری های ما را در اختیار دارد. با تکامل مغز انسان پیچیده و پیچیده تر شده، بسیاری از فعالیت های جالب آن را هنوز دانشمندان به خوبی درک نکردند. مغز تقریباً از 100 میلیارد سلول عصبی به نام نورون ساخته شده است. نورون‌ها توانایی شگفت برای جمع‌آوری و انتقال سیگنال‌های الکتروشیمیایی دارند و مانند گیت‌ها و سیم‌ها در کامپیوتر هستند. مغز انسان بیش از 3 برابر مغز پستانداران دیگر است که اندازه بدن مشابه با انسان دارند. هر طرف مغز تا حد زیاد با تنها نیم از بدن تعامل دارد و دلال